راهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233 مربع.
ساعت 8:30 صبح هست. همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه جهان مرد.
قاسم السليماني، أكرم الكعبي، الأبطال أو الأساسي جايين ينقذونا، ما بنسمع غير اليوم.
خاطر جمع در این عرصه ویرانی ها، علم افتاده به دستان سلیمانی ها.
و آرزوی خودش رسید، و آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد.
از چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، سجولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند.
جهان مرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امروز به صورت خاص میخوایم با شما صحبت بکنیم در خصوص نقش مکتب شهید سلیمانی و جریان مقاومت و تبیین قدرت سخت و نرم جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا، موضوعی که بسیار میتونه حائز اهمیت باشه با توجه به اینکه شهید بزرگوار ما و محور مقاومت هم توانست قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران رو در مقابل دشمنان منطقه و بین‌المللی ما تقویت بکنه و هم در عرصه تقویت قدرت نرم ما بسیار تونست منشأ اثر باشه. در خصوص این موضوع با شما صحبت خواهیم کرد، بخشی رو خواهید شنید از اتاق فرمان و بعد برمیگردیم و صحبت هامون رو با مهمان عزیز برنامه آغاز خواهیم کرد.
تحولات شگرف نظام جهانی طی سالها و دهه‌های اخیر به وضوح نشان داده است که برخورداری از صرف قدرت سخت نظامی، حتی پیشرفته ترین و مخرب ترین جنگ افزارها، دیگر به تنهایی برای تحمیل اراده و اعمال نفوذ بر سایرین کافی نیست و در کنار آن قدرت نرم یا همان توان تأثیر گذاری از طریق جذابیت بر مبنای مؤلفه های فرهنگی، ایدئولوژیک و ارزشی نیز نقش مکمل بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده ای دارد. مکتب شهید سلیمانی و جریان مقاومت اسلامی در منطقه راهبردی غرب آسیا پدیده شگرفی بود که توانست همزمان قدرت سخت و نرم جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و به تبع آن ظرفیت بازدارندگی کشور ما و سایر کشورهای عضو جبهه مقاومت را در برابر استکبار جهانی و متحدان منطقه آن به طرز فوق‌العاده ارتقا بخشد. در این قسمت از برنامه جهان مرد قصد داریم نقش میراث شهید سلیمانی، نیروی قدس سپاه و به طور کلی جریان مقاومت را در افزایش پهنه راهبردی قدرت سخت و نرم جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی کنیم.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه جهان مرد رو خدمتون آغاز بکنیم. بر اساس آن چیزی که شنیدید و موضوعی که خدمتون عرض کردم، امروز مهمان عزیز ما کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین رویوران هستند، کارشناس سیاسی مسائل جنوب غرب آسیا که معرف حضور تمامی علاقمندان مسائل سیاسی هستند. همواره ایشون رو در رسانه ملی دیدید و تحلیل‌های کارشناسانی ایشون رو شنیدید. امروز توفیقی هست برای بنده که با ایشون همکلام میشم در برنامه جهان مرد و با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر رویوران عزیز، سلام بر شما. از اینکه وقتتون رو در اختیار جهان مرد قرار دادید بسیار سپاسگزارم. شما سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم. آقای دکتر رویوران، بر اساس آن چیزی که به عنوان برنامه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، میخوایم صحبت بکنیم در خصوص قدرت سخت و نرم جمهوری اسلامی ایران و به صورت کلی محور مقاومت در مقابل دشمن و نقشی که شهید سلیمانی و همرزمان شهیدش داشتن در تقویت این قدرت سخت و نرم. ابتدا بریم سراغ قدرت سخت. خب شنوندگان ما میدونن وقتی که ما میگیم قدرت سخت یا هارد پاور، منظورمون همون قدرت نظامی است که طبیعتاً در تسلیحات خودشون نشون میده، در قدرت رزمندگان ما در میدان نبرد سخت افزاری با دشمن. خب طبیعتاً همواره گفته میشد که قدرت‌های بزرگ چه در عرصه بین المللی مثل آمریکا و در عرصه منطقه‌ای مثل رژیم صهیونیستی، ارتش‌های در حقیقت تسخیرناپذیری دارن و شکست ناپذیر. اما طی سال‌های گذشته، خصوصاً سال‌هایی که از عمر انقلاب اسلامی سپری میشه تا به امروز، در این 4 دهه پرفراز و نشیب، ما شاهد بودیم که این تصور و این پندار کاملا مورد خدشه قرار گرفته و در عرصه قدرت سخت ما توانستیم محوریت غرب و همپیمانان منطقه‌ای شو در یک منطقه حساسی مثل غرب آسیا به چالش بکشیم و دستاوردهای بسیار قابل توجهی داشته باشیم، شکست‌های پیاپی اسرائیل و بعدش هم اتفاقاتی که بعد از شگیری داعش در منطقه ما افتاد. حضرت علی به عنوان کارشناس مسائل جنوب غرب آسیا که سال‌هاست با این منطقه به صورت میدانی در ارتباط هستید، به نظرتون از زمانی که محور مقاومت شکل گرفت چه تغییراتی در معادلات سخت افزاری منطقه به وجود آمده در عرصه نظامی و امنیتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قبل از اینکه ما وارد تعریف محور مقاومت بشیم، به نظرم باید ما ساختار سیاسی در ایران بعد از انقلاب را تا حدودی تعریف بکنیم. تقریبا تمام کشورهای دنیا بدون استثنا بر اساس ایده‌ای که در غرب شکل گرفت تحت عنوان نیشن استیت یا ملت سازی شکل گرفتند. یعنی تمام نظام‌های دنیا نظام‌های بر اساس تفکر ملی شکل گرفته در دنیا. اما انقلاب اسلامی ایران یک استثناء بود و پایه‌گذار نظامی شد که دو پایه داره. یکیش بحث ملت ایرانه و یکیش همون نیشن استیت. دومی که تفاوت زیادی با نظام‌های دیگر دنیا دارد بحث امت استیت، یعنی به دلیل اینکه ما مسلمان هستیم، انقلاب اسلامی بود و قانون اساسی بر اساس تفکر اسلامی شکل گرفت، ما دو نوع نهاد در این نظام میبینیم. نهادهای اول که پسوند ملی داره، مثل شورای امنیت ملی مثلا، ولی یک سری از نهادهایی میبینیم که ربطی به محدوده ملی نداره، مثل سپاه قدس. سپاه قدس اساسا هیچ گونه تعریفی در داخل ایران نداره و تمام تعریفش در خارج از ایران و در ارتباط با امته. این تعریف خیلی مهمه، چرا که شما بسیاری از نهادها مثلا تقریب بین مذاهب، حالا این میتونه کارکرد داخلی داشته باشه، میتونه در چارچوب امت، بسیاری از نهادها در این دو ترکیب در نظام جمهوری اسلامی شکل گرفتن. جالب این که در بحث امت فلسطین اولویت پیدا کرد. حالا این سوال بعدیه که چرا؟ ما که مدعی دفاع از امت هستیم، خب مردم کشمیر هم دوچار مشکلن، ممکنه آلگورها در چین هم دوچار مشکلن، بحث بحران قره‌باغ، بوسنی، کوزوو و نیجریه، جاهای مختلف وجود داره، میانمار. خب چرا فلسطین اولویت پیدا کرد؟ این بحث دوم که به نظرم میاد این تعیین از طرف امام رحمت الله علیه شکل گرفت و امام اینه در یک چارچوب نگاه ژئوپلیتیک خاصی نگاه کرد. ببینید تمام امت برای ما ارزشمنده و ما در جاهای مختلفی که تونستیم توی بوسنی حضور داشتیم، اما فلسطین در قلب جهان اسلامه. اگر ما فرض بگیریم نقشه جهان اسلام بدون مرزهای ملی، تمام بحرانها در مرزهای جهان اسلام قرار بگیره، توی چین، توی کشمیر، توی قره‌باغ، توی بوسنی، توی نیجریه، توی میانمار. تنها بحرانی که در قلب جهان اسلامه فلسطینه. به همین دلیل تا زمانی میشه جهان اسلام میتونه وحدت خودش به دست بیاره که مشکل موجود در درون خودش را اول برطرف بکنه. بله. پس بحث فلسطین به همین دلیل تبدیل به یک اولویت سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی ایران. بله. چون فلسطین محور بود، خب این تبدیل شد به یک راهبرد، اینکه ما چگونه میتوانیم با رژیم صهیونیستی یک معادله جدیدی را تعریف بکنیم. همه میدونیم که رژیم صهیونیستی با حمایتهایی که غرب به ویژه آمریکا ازش میکنن، از یک برتری کامل نظامی بر منطقه داره، از سلاح هسته‌ای تا شیمیایی تا بیولوژیک همه چی در اختیارش گذاشتن و همه جنگ ها از 1948 56 67 73 82 همه رو یک سره کرده و بر مجموع کشورهای عربی پیروز شده. راهبردی که مقاومت بعد از انقلاب، بعد از پیروزی به وجود آورد، راهبرد مبتنی بر عنصر بازدارندگی است که این برمیگرده به تجربه خود نظامه. به هر حال ما بعد از انقلاب درگیر یک جنگ تحمیلی شدیم، 8 سال درگیر این جنگ بودیم. هلی. و در این مدت حتی از دادن سیم خاردار هم به ما اینها خودداری میکردند، لذا ما رفتیم به سمت ایجاد امکانات و صنایع تسلیحاتی و به جایی رسیدیم که الان رسیدیم. این امکانات بگونه ای ابتدا به ساکن در اولین تجربه محور مقاومت و انقلاب در لبنان بود، اون هم در مقاومت برای خارج کردن اشغالگران صهیونیست از جنوب لبنان که تقریبا از سال 61 شروع شد و سال 79 موفق شدن رژیم صهیونیستی را از لبنان خارج بکنن. در جنگ 33 روزه تقریبا میشه گفت جنگ 33 روز نقطه عطف بود. چرا؟ چون اسرائیل با امکانات و برتری نظامی تصور میکرد به سمت یک جنگ، وارد یک جنگ آسانی داره میشه که ممکنه 2-3 روز بیشتر طول نکشه و حزب الله را از بین خواهد برد. اما این جنگ 33 روز طول کشید و اسرائیل شکست خورد. خود اسرائیل هم در این قسمت واقعا دوچار شوک شده بود، اینکه مگر میشه اسرائیل با این همه برتری ها و با این همه امکانات، جنگ افزار، زرادخانه های مختلف، چگونه شکست خورد. یه گروهی را تشکیل داد به نام گروه وینوگراد که اینها بیان بررسی بکنن چرا اسرائیل علارغم داشتن برتری های کامل شکست خورد. اینها نزدیک 6 ماه طول کشید، حالا این تحقیقات، با 4000 خورده ای از نظامیان موجود در خطوط به حساب جلو، در ستاد، در چه می‌دونم، در هوا، در زمین، در دریا، در جاهای مختلف، و اینا مصاحبه کردند. جمع‌بندی این بود که بله، اسرائیل همچنان از برتری کامل برخوردار هست، اما طرف مقابل تمام امکانات برتری را خونسا کرده. چگونه خونسا کرده؟ حزب الله در مقابل آتش رژیم صهیونیستی آتشباری را انتخاب کرده، اما تمام آتشبارها، موشک‌اندازها زیر زمینه و هواپیما هست، موشک هم هست، اما هدف نیست. و در نهایت این الگو که از دل جنگ تحمیلی برخواسته در لبنان نهادینه شد، اولین جایی که منتقل شد به غزه بود و ما دیدیم که رژیم صهیونیستی از غزه ناچار شد عقب نشینی بکنه و در جنگ‌های مختلف هم با همین مشکل مواجه شد. یعنی به عبارت دقیق در جنگ‌های غزه 2008، 2012، 2014 رژیم صهیونیستی غزه را در سال 1967 ظرف چند ساعت اشغال کرده بود، اما این بار میبینیم در سال 2014 51 روز عملیات نظامی، اما نمیتونه غزه را اشغال بکنه. این مدل جدید که تحت عنوان محور مقاومت و مدل مقاومت شکل گرفت، این مدل جدید مبتنی بر داشتن ابزارهای بازدارندگی و خونساسازی برتری نظامی دشمنه که این الگو به دلیل موفقیت در سطح منطقه گسترش پیدا کرد، از لبنان به فلسطین و از فلسطین به یمن، به عراق، به سوریه، و در منطقه الان بهترین و مهمترین الگوست که میتواند برتری نظامی دشمن را خونسا بکنه.
بسیار متشکرم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت، بخشی رو خواهیم شنید و سپس برمیگردیم به داخل استودیو و همچنان با شما شنوندگان عزیز از برنامه جهان مرد همراه خواهیم بود.
آمریکا مثلا فرض کنید از فلان سردار ما که فعال هست تو این زمینه شما توقع دارید خوشش بیاد؟ معلومه که بدش میاد، معلومه که شرط و شروط میگذاره در بخشای مختلف. او میخواد عوامل اقتدار در ما نباشه.
آمریکا عصبانیست، به شدت عصبانیست.
یکی از ابزارهای اقتدار ملی ما حضور ما در منطقه است، میخوان اینو از بین ببرن. حالا فلان رئیس جمهور اروپایی یا حالا آمریکایی ها که جرأت نمی کنند مذاکره رو با ما بیارن، اما فلان اروپایی، ما میخوایم درباره حضور ایران در منطقه بحث کنیم. خب درباره حضور شما در منطقه بحث کنیم، شما چرا میخواهید تو منطقه حضور پیدا کنید؟ این از ابزار اقتدار ملی است، اینو میخوان سلب کنن از جمهوری اسلامی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
آقای رویبران، اشاره کردید به بحث جنگ 33 روزه، یعنی تلاشی که غرب و همپیمانان منطقیش داشتن با اون پروژه خانم کاندولیزا رایس تحت عنوان Great Middle East، خاورمیانه بزرگ، ولی تو همون قدم اول با جنگ 33 روزه دچار مشکل شد. بعد از اینکه در حقیقت نهضت‌های بیداری اسلامی اتفاق افتاد، احساس کردن که حالا مبتنی بر همون موج میشه این طرح رو یک بار دیگه در سوریه امتحان کرد و بحران سوریه آغاز شد و ماجرای حمله گروه‌های تکفیری به سوریه که خب طبیعتاً خیلی فرق داشت با سایر جریان‌هایی که ما تحت عنوان بیداری اسلامی یا بهار عربی میشناختیم، و این توطئه بسیار عجیب و غریب چند بعدی فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای خب یکی از کشورهای محور مقاومت یعنی سوریه رو دچار مشکل کرد و کار به جایی رسید که خیلی از تحلیلگران معتقد بودن که دیگه آقای بشار اسد رفتنی است. آقای رویبران، چه اتفاقی افتاد که این پروژه کاملا برعکس شد؟ آقای بشار اسدی که برخی معتقد بودن که تا چند ساعت دیگه سقوط خواهد کرد، ماند و ابقا شد و نه تنها دمشق آزاد شد، بلکه بسیاری از مناطق سوریه آزاد شد و امروز وضعیتی که داریم مشاهده میکنیم، به نظر شما از منظر تحلیل سیاسی ما باید چه بگیم؟
ببینید، ابتدای قرن جدید و دهه اول هزاره سوم میلادی دو مکتب در دنیا تأثیر زیادی در روابط بین الملل داشتن. اولی مکتب همگرایی بود که تحت عنوان حالا انتگریشن در دنیا معروف هست. این منجر به این شد که اتحاد اروپا به طور کامل شکل بگیره و توی جنوب شرق آسیا آسئان و توی در میان کشورهای شوروی سابق و بلوک شرق سابق هم به عنوان بازار مشترک شکل گرفت و حتی در آمریکا خودش را بی نیاز نمی دید با کانادا و مکزیک یک منطقه به نام نفتا درست کرد. خب این همگرایی به عنوان یک مکتب جدیدی ظهور و بروز داشت. نکته دومی که بود این که تحولات نظام بین الملل بود، یعنی به عبارتی جنگ سرد تمام شده بود توی اوائل دهه 90 میلادی و ما شاهد این بودیم که بلوک شرق از هم پاشید، نه تنها از هم پاشید و نظام دو قطبی پایان یافت، نه، تمام کشورهای بلوک شرق نظام غربی را انتخاب کردند، یعنی بگونه ای که آقای فوکویاما نویسنده معروف آمریکایی کتاب پایان تاریخ نوشت، این که نظام غربی و سرمایه‌داری داره در دنیا تعمیم پیدا میکنه و در نهایت مدل غربی بر دنیا داره حاکمیت میکنه. توی این داستان تقریبا این تحولات فکری و سیاسی در دنیا داشت اتفاق می افتاد که ما یک مرتبه شاهد این بودیم که حالا اتفاق 11 سپتامبر افتاد و بعدش هم آمریکا تصمیم گرفت که با استفاده این بسترهای فکری و تحولاتی بیاد یک منطقه تحت عنوان خاورمیانه بزرگ با ایجاد تحولات فکری اول اینا را همگون بکنه. به همین دلیل آمریکا ابتدا به ساکن از کتاب‌های درسی را میگفت باید اصلاح بشه تا ساختارهای سیاسی، بعد همگرا بشه این کشورها، بعد در مرحله بعد همپیمان با آمریکا بشه. حالا چرا این تفکر در آمریکا ظهور و بروز پیدا کرد؟ به این دلیل که بعد از پایان جنگ سرد ما شاهد این بودیم که آمریکا تصورش بر این بود که، یعنی بعد از ارائه تئوری آیه هانتینگتون جنگ تمدن‌ها، اینکه تمام تمدن‌ها از بین رفته و یک تمدن بیشتر باقی نمونده و اون اسلامه، که اسلام باید به گونه ای مهار بشه. طرح خاورمیانه بزرگ طرح مهار جهان اسلامه. جالبه، حالا واژه خاورمیانه حالا یک واژه اروپاییه، اروپایی ها معتقد بودن یک خاور نزدیک که بالکانه، یک خاور میانه که شرق مدیترانه، یک خاور دور که شرق آسیاست. اما این یک واژه غلطی است، به دلیل اینکه ما که توی ایرانیم الان خاورمیانه ما میشه شبه قاره مثلا. هر جای دنیا شما قرار بگیری این واژه خاور رو نمیدونم این عوض میشه. به هر حال علی حالن آمریکا اومد به جای واژه جهان اسلام که ممکنه حساسیت برانگیز بشه، اومد از واژه خاورمیانه استفاده کرد، اما مرزهای خاورمیانه را مرزهای جهان اسلام اعلام کرد. او از مرز هند و پاکستان تا مغرب این منطقه خاورمیانه مد نظر آمریکاست و این جهان اسلامه. جهان به هم پیوسته اسلام اینه، مابقی پراکنده است مثل اندونزی و مالزی و بنگلادش و بقیه کشورهایی که یه مقدار دورتر از هارتلند جهان اسلام هستن. خب آمریکا تصورش بر این بود که باید اینها را، این منطقه را تحت سلطه بگیره. دو کشور اسلامی را به عنوان نمونه و ارعاب اومد اشغال کرد، افغانستان
عراق
و عراق، و بعدش بقیه را تهدید کرد. سه قانون مقاومت وجود داشت. یکیش جمهوری اسلامی که تمکین نمی کرد، یکیش سوریه، یکیش حزب الله در لبنان به صورت بخشی. و آمریکا احساس میکرد اگر بتونه این کانونها را مهار بکنه میتونه طرح خاورمیانه بزرگ را به اجرا بگذاره. به همین دلیل آمریکا کارشناسان خودش را خواست و از اینها خواست سناریو بدند. ببینید دو سناریو داده شد به رهبران آمریکا. یک از قدرت ضعیفتر به بزرگتر، به قویتر، یا قدرت قویتر به ضعیفتر. سناریوی اول این که حزب الله، بعد سوریه، بعد ایران. سناریوی دوم ایران، بعد سوریه، بعد حزب الله. تصمیم بر این شد که از قدرت ضعیفتر شروع بکنن. جنگ 33 روزه آغاز اجرای طرح اجرایی خاورمیانه بزرگ و مهار کانونهای مقاومت. شکست اسرائیل در لبنان از طرف مقاومت کل طرح را به چالش کشید. من در اون زمان لبنان بودم و یادمه اعلام کرده بودن که کنفرانس مطبوعاتی خانم کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که اومده بود بیروت در یه جایی برگزار شده بود، منم رفته بودم
که میگفت درد زایمان خاورمیانه.
احسنت. همونجا اسرائیل از بمب‌های 3000 کیلویی استفاده می‌کرد و این واقعاً وحشتناک بود. زمانی که در یه جایی از اون استفاده می‌شد کل بیروت عین زلزله تکون می‌خورد. و ایشون داشت صحبت می‌کرد، یه مرتبه اسرائیل از چنین بمب‌های استفاده کرد و کل هتل داشت تکون می‌خورد. بعد یکی از خبرنگاران به خانم رایس گفتن این جنایاتی که اسرائیل داره در لبنان انجام میده، گفت این درد زایمان یک نظام جدید. و این نشون میده نوایای آمریکا و اهداف آمریکا از این جنگ را کاملا نشون میداد که این جنگ آمریکاییه و رژیم صهیونیستی به طور نیابتی داشت انجام میداد. و تصور این بود که این گام نخسته برای اجرای خاورمیانه بزرگ. اما اینجا شکست خورد، در 2011 در سوریه وارد شد برای اینکه نظام اسد را سرنگون بکنه، در اونجا هم شکست خورد و عملا این محور مقاومت بود که طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را عملا شکست داد و شرایط جدیدی را بر آمریکا و هم پیمانانش در منطقه تحمیل کرد.
بسیار عالی. آقای رویبرنده، در مورد سوریه به نظر من خیلی لازمه که حالا دقیق‌تر صحبت بکنیم که این طرحی که شهید بزرگوار سردار حاج حسین همدانی، حاج قاسم سلیمانی اجرا کردن و برای اینکه تونست ورق جنگ رو در سوریه برگردونه چگونه بوده، اینو یه مقدار با هم دیگه بحث بکنیم. فقط اجازه بدید ما یه رفت و برگشت دیگه داشته باشیم، شنوندگان ما هم استراحتی بکنن، این بخش رو بشنون در اتاق فرمان و برمیگردیم و ادامه این بحث رو با شما پی خواهیم گرفت. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره.
فواتومی نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه از هلاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران خبر داد.
این نگاه وسیع فرامرزی گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن. حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان، اما خیلی هم توجه ندارن. واقعیت اینه، مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
سپاهیان اسلام است که بر سر فرماندهان تروریست های تکفیری در